و خارجی یکی از وسیله های ساده ولی مهم پیشروی در علم می باشد. نقطه کلیدی دستورالعمل است. مبادله نقطه نظرها در علم بسیار مهم است. عالمان باید همکاری کنند، طرحهای مشترک تهیه و عملی کرده به کشوری یکدیگر رفت و آمد کنند. این دستورالعمل همچنین توصیه می دهد که یک محقق چی گونه می تواند در ساحه خود شناخته شود و او را از روی کارهای علمی اش شناسند. دیگر راههای جلب سرمایه گذاری برای انجام دادن کار علمی و سفرهای خدمتی بررسی می شوند.
شما بر پایه کدام تحقیقات ها این دستورالعمل را تهیه کردید؟
باید قید کرد که من بر اساس تجربه شخصیم این دستورالعمل را تهیه کردم.
چرا شما فکر کردید که این دستورالعمل مهم بود برای آسیای مرکزی؟
در اساس تجربه کاریم با دانشجویان آسیای مرکزی من می دیدم که با کدام مشکلی ها آنها روبرو می شدند. آنها زیاد تلاش داشتند اما نمی توانستند طلب های نزد آنها گذاشته را اجرا کنند.
به نظر شما تا کجا از روی دستورالعمل شما عالمان آسیای مرکزی عمل می کنند؟
دانشگاه ها مرا دعوت می کنند و می گویند که این دستورالعمل برایشان مهم است و باید برای بازآموزی محققان چاره های ضروری اندیشیده شوند تا آنها توانند طبق طلبات معیارهای بین المللی کارهای علمی خود را انجام دهند.
شما کاری خود را پیشکش هیئت استادان و دانشجویان تاجیکستانی کردید. برداشتی آنها چگونه بود؟
البته آنها سوال های گوناگون می پرسیدند وابسته به سطح کسبی و زینه تحصیل. دانشجویان بیشتر رابطه با سفرهای خارجی و تحصیلی سوال می کردند. استادان و پروفسوران باشند زیاد درباره ساختارهای مقاله علمی و نشر آن در سکوپوس و دیگر چیزها می پرسیدند.
شما برای پیشرفت کاریر عالمان توصیه دادید. آیا می شود که یک عالم یا عنوانجو به پول کاریره سازد؟
بدون مبلغ کار کردن غیر امکان است و کاریره ساختن هم نمی شود در علم. شما بدون مبلغ گفته چی را در نظر دارید؟ منظورتون معاش باشد؟ نه نمی شود. ولی گرانت ها هستند که می تواند کاری علمی شما را مبلغ گذاری کنند. شناسای با دیگر عالمان بعضا از مبلغ هم مفید تر است.
شما این جنبه ها رو به نظر گرفتید که مثلا یک استاد دانشگاه ده ها مشکل اقتصادی دارد، از جمله اجاره نشین است، معاش خوب نمی گیرد. در این حالت می شود که خودش رو با پورگی به علم بخشد. Можно ли в таком случае полностью посвятить себя науке?
Ну, если нет денег, короткий ответ – нет.
البته وقتی مبلغ نیست این معنای آن را ندارد که انسان باید چنین وضع زندگی را یکمره قبول کند. تلاش کردن در کار تا مبلغ به دست آورد. اگر یک نفر خود را 100% به علم بخشیدن خواهد به پول دشوار می شود. غیر از کار علمی کردن باید یک جای کاری معین داشت که درآمد منتظم باشد. من یگانه نفری نیستم که چنین عقیده دارم.
لطفاً می گفتید که نمایندگان دانشگاه ها با کی شما علاقه و خوردید، یگان نفرانشان همین مشکلی ها را اعتراف کردند؟
مشکل نه و شاید این را آزمایش نامیم. همه چی از خود انسان بعداً از جای زیست و دانشگاه بستگی دارد. وقتی با هیئت آموزگاران دانشگاه ملی تاجیکستان ملاقات داشتیم، آنها درباره مشکلاتشان صحبت میکردند. ما با هم درباره روی حل این مشکلات صحبت کردیم که چی گونه میتوانم مشورت بدهم و وقتی به اروپا برمیگردم توانم ساحه علمی تاجیکستان را دستگیری کنم. راه های دریافت مبلغ گذاری، پیدا کردن شناس های نو در ساحه علم، پیشروی در منصب و علم از سوال های اساسی آنها بودند.
همچون یک استاد، طرز درسگویی استادان تاجیک را آموختید و چگونه بها می دهید؟
Вы их оцениваете?
Да, но то, что называется critical thinking или
چیزی که تفکر انتقادی مینامم من مشاهده کردم که در منطقه دیتر روش کرده ایستاده است و اون هم باشد در اساس انتخاب شخصی نفرانی الهیده روش میکند فکر میکنم به تفکر انتقادی در کشور توجه کم ظاهر میشود و بیشتر میخواهند متوجه علم های دقیق باشند
چی توصیه دارید برای بهتر کردن وضع صحه علم و معرفت تاجیکستان
То, что называется development studies, то есть изучение развития, то, что звучит как-то грандиозно, на самом деле это просто копия. Это просто...
چیزی که development studies یعنی آموزش روش نامیده می شود، چیزی که بزرگ صدا می دهد، ولی در اصل این یک روند ساده می باشد، وقتی یک طرف از دیگرش می آموزد. من فکر می کنم که محققان و علمان باید بیشتر مبادله فکر و اندیشه کنند و حداقل بیشتر با همتایان منطقوی اشون. هر یک کشور برتری های خود را دارد، حتی ترکمنستان کنفرانس های زیاد برگزار می کند، با دعوت علمان کشورهای گوناگون و برای این مبلغ زیاد هم صرف می کند. خواه نخواه معاشرت بسیار مهم است. در قزاقستان برای مثال فوند رشد تحقیقات علمی سازمان دادند. در قرغیزستان باشد حالا با زبان انگلیسی توجه زیاد ظاهر می شود. پیش از همه محققان حداقل باید با هم نزدیکتر باشند.
پروفسور سپاسیبا за содержательную беседу.
بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید.
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org/ozodi.tj
یک سازمان مدافع حقوق انسان از مقامات تاجیکستان دعوت کرده است که صاحب کار و سیاستمدار زندانی زید سعیدوف را هر چی زود و به قید و شرط آزاد کنند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. سازمان فریدوم ناو قرارگاه در واشنگتن در بیانیه در توییتر نوشت که او را برای تأسیس حزب نوی سیاسی به حبس انداختند. بیانیه 14 اکتبر این سال و در زمان نشر شد که به حساب فریدوم ناو از بازداشت و حبس زید سعیدوف 3800 روز گذشت. زید سعیدوف صاحب کار و وزیر پیشین صنعت تاجیکستان ماه می سال 2013 هنگام بازگشت از فرانسه در فرودگاه دوشنبه دستگیر شد. مقامات او را به سوء استفاده از مقام، بسیار زنی، رشوه‌خواری، تجاوز به ناموس، ساختکاری حجت، تصرف پول دولت و سرکشی از پرداخت انداز گناهکار و به 29 سال زندان محکوم کردند. خودش و طرفدارانش اتهام را به اساس خوانده گفتند یگانه سبب زندانی شدن او تلاش برای تأسیس حزب سیاسی تاجیکستانی نو بود. سازمان های بین المللی مدافع حقوق انسان زید سعیدوف را محبوس سیاسی دانسته بارها بازبینی حکم او و رهاییش را طلب کردند اما در تاجیکستان نادیده گرفتند. محقق آزادی های سیاسی استیو سویدلوف می گوید اگر در آغاز حکم زید سعیدوف یک استثناء به نظر می رسید بعدن به یک روند تبدیل شد و حکم های بزرگ میر یاروف، الفت خانی محمد شای و فراموز ارگش و دیگرها نمونه ای آن هستند. دیدن این همه سخت است ولی من یکی از آنهایی می باشم که به مبارزه برای عدالت باور دارم. امید دارم که حکومت تاجیکستان به مشورت های زیادی سازمان های بین المللی و هم کشورهای خارجی گوش می دهد، افزود او. از زمان حبس زید سعیدوف کمی بیشتر از سیاک حکم را پسی سر کرده است. سودیه یا دادرسی که حکم زید سعیدوف را برآورد به سؤال محکوم شده و وکیل او پاسخ داد که تقاضای زمان همین است.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میان شکن برای مردم عادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلنا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است، تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تأثیر گذاشته و مثلا عروسی های مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلنا بریسوا حالا با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اولا که درباره تحقیق خود بگویید؟
Я начну з того, що я хотіла би розказати про методологію своєго дослідження.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Метавон гуфт ки масъалаи танзим дар ҷараёни пажуҳиши ман ногаҳонӣ пайдо шуд. Тира моҳи соли 2017 ман барои як сол барои таҳқиқи масъалаи муҳоҷират ба ҳайси унвонҷӯ ба Тоҷикистон рафтам. Мехостам бо хонаводаҳое суҳбат кунам ки аз ҳаққи ворид ба Русия маҳрум шуданд و مجبورند در تاجیکستان بمانند و زندگی خود را به طور چشمگیر تغییر دهند. از قضا و با وجود محروم کردن مردم زیادی از حق ورود به روسیه در سال 2016، من با آدمانی که در واقع به این حال افتادند دچار نشدم. بعدن معلوم شد که بسیاری ها راه حل را یافته و دیگر بار به روسیه برگشتند. با وجود این من به مسئله مهاجرت پرداختم و تصمیم گرفتم ببینم که چگونه مهاجرت به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در محلی که من کار میکردم عملا خانواده وجود ندارد که کسی را در روسیه نداشته باشد. من از پژوهش های پیشینه میدونستم که مهاجرت با خرج و خراجات در مراسم ها تاثیر بسیار زیاد دارد و بسیاری ها مهاجران را سرزنش میکردند که آنها برای نشان دادن مقام اجتماعی خود یا خودنمایی منتظم خراجات توی ها را زیاد میکنند. وقتی من آنجا بودم تغییرات به قانون درباره رسم و انانه های ملی حکم اجرا گرفته بود که من آن را تنظیم مینامم. در واقع بسیاری ها این مسئله را بررسی میکردند و میکوشیدند بفهمند تنظیم علال خصوص برای آنها چی معنی دارد. از این رو من تصمیم گرفتم یکی از باب های کتابم را به مسئله جشن های عروسی و خراجات در مراسم ها بخشم. از بس که این یک مسئله حساس است، سعی کردم از مردم ضمن مصاحبه ها مستقیم در این باره نپرسم و به مشاهده و گفتگوهای رسمی تکیه کردم. من مدت یک سال در تاجیکستان بودم و با آدمان زیاده دوست شدم. من در گزارشم درباره وضع فرهاد می نویسم که نام مستعار بوده و نام واقعی او نیست. درآمد زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن ها در تابستان او گاه در یک روز 3 دفعه می سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می دانید بسیاری از مراسم و جشن ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرض هایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آنگونه که ما میدونیم با قبل او روسیه курорт نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Ви говорите, що когда Шума мегуєт вакти Фархад мехост дар барои баргузории туй тасмим бигирад, гуфт ки орф ва одатҳои мо моро мекошад. Инро чӣ гуна фаҳмем? Недои номеди ё чизи дигар?
Или что-то другое?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوالی بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه باری اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشون را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه‌های ما مرو میکوشند، فقط باری اقتصادی تو رو در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویدادی بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه های اجتماعی نو بین اعضای خانواده ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم می گذارند. مثلا در اویله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. اعضای خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک میکند هنگام پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کار یابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری میکنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می‌خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او می‌خواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخور دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام می‌داد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض می‌شوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود، خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مرا میکشند، شکایت های عموی از خرچوی زیادی جشن ها یک نو بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کنند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشن های عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسمی قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعیه در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما مرا می کشند. این را شوخی آمیز و بخنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و محتاجید. این گفته او همه را به خنده آورد.
Она мне сказала: "Вот вы зарабатываете деньги и тратите их на путешествия, на образование. А мы зарабатываем деньги и тратим их на барахло. Поэтому вы русские, а мы таджики". Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
من در تاجیکستان بودم و مدت 5 سال اخیر با هر کسی که صحبت داشتم از قانون تنظیم استقبال میکرد و میگفت که اون برگزاری جشنهای عروسی و دیگر مراسم را آسان کرد چون خراجات کم شد. باور دارم شما هم در این باره صحبت کردید. در واقع چنین هست؟
Действительно так и есть или нет?
Знаете, у нас в антропологической среде есть такое выражение.
Медонет дар мардум шиноси як табире хаст ки хар мардум шинос медонат ки мардум чизро мегуянд ки фикр мекунанд. ولی اونچه که میکنند سه چیزی از هم متفاوت است. از این نظر من خوشحالم که امکان داشتم نه تنها با مردم صحبت کنم، به واسطه سوال بدهم و مشاهده کنم که چی کار میکنند. اونچه مشاهده کردم این بود که اگر از مردم روی راست بپرسی، موافق بودند که خراجات مراسم زیاد است و باید آن را کم کرد. بسیاری ها آشکارا فکرشان را نمی گفتند و آنچه را بیان می کردند که حکومت می گفت. مثلا خودی آموزگاران که وظیفهشان فهمانیدن این قانون به والدان و فرزندانشان بود. مثلا یکی از آموزگاران به من گفت که ببینید کشوری ما کم بزاعت است و رئیس جمهور می خواهد برای صرفه‌جویی به مردم کمک کند که صرفه‌جویی کنند. آنها به روسیه می روند، سالها زحمت می کشند و همه پولشان را در یک شب خرج می کنند. این قانون برای خوبی مردم ماست، ولی آنها این را نمی فهمند. آنها با جشن‌های بزرگ عادت کردند. برای تغییر دادن این وقت لازم است. من از آن شگفت زده بودم که بسیاری ها آماده بودند برای رعایت نکردن قانون خود را عقب مانده، وحشی و بی‌مدنیت بنامند. اما در حقیقت مردم از خراجات دست نمی کشیدند، هرچند می خواستند این کار را کنند. بعضن با وجود تنظیم کاری برعکس می کردند. اول اینکه بسیاری ها راهی کنار زدنی قانون را می یافتند و با درک اینکه می توانستند جریمه شوند. یک نفر حتی به من گفت که پرداخت چند صد سومانی جریمه بهتر است از شرمندگی در نزد همسایگان و همکاران. در نتیجه مردم جشنهای مختلف را یک جایه می کردند، مهمان و آوازخوان می خواستند و به هم هدیه می دادند. دوم اینکه بعضی ها نسبت به این قانون خوشبین نبودند و می گفتند که این قانون روح را برای رشوه‌خوری و خبرکشی باز می کند. مثلا یکی از آشناهای من گفت که در وضع ناهنجاری افتاده است. پس از جشن عروسی پسرش به اون نوزیر محلی میلیسا زنگ زده و تهدید کرده است، چون که کسی به او گفته است که در توی عروسی آنها نه سه بلکه چهار ماشین بود است. این چی ارتباط به ماموری میلیسا دارد؟ هرچند همه چیز هم بر اساس قانون صورت می گرفت، ولی بسیاری ها خراجات زیاد می کردند. مثلا خلین پیوسته بالا می رفت که بر اساس یگان قانون تنظیم نمی شود و نظارتش هم سخت است. مردم شکایت می کردند که اگر قبلا خریدن سروپا و هدیه کافی بود، حالا آیله عروس انتظار دارد که حجره عروس و داماد قالین و پرده و دیگر ابزار ضروری و یا حتی کاندیشنر داشته باشد. من می دانم که در دوشنبه گوهو با والدین عروس خانه و ماشین وعده میکنند. در عین حال این وعده ها یک نوع سرمایه گذاری برای تامین رابطه های آسوده عروس و داماد به حساب میرود. مثلا خودی فرهاد به من گفت که خداهای من میگویند که به ما چیز لازم نیست، خودمون میخریم. ولی من به آنها باور ندارم، چون که وقتی دختری من شوهر کرد، بعدن تنه و ملامت میکنند که او این و آن را نه آورد، یعنی پدرت تو را دوست نمی دارد که اینها را برایت نخرید. شاید به چشم کسی بیگانه این غیر عادی نماید، ولی به فکری من برای مخاطبان شما در تاجیکستان درباره رابطه های اکثران دشوار عروس جوان با آیله شوهر می دانند. برای همین به نظر من چیزی عجیب نیست که والدان عروس می خواهند از این روح دختر خود را از مشکلات امین نگاه دارند.
родители невесты пытаются таким образом как бы подстраховаться.
شما در تحقیق خود میگوید قانون تنظیم در نهایت امر مناسبت بین آیله ها را دشوار و به خودشناسیشان تهدید میکند.
Да, конечно. Как раз продолжая мою мысль, можно сказать, что отношения между двумя семьями выстраиваются через ритуальные мероприятия.
Метавон گفت که رابطه های بین دو آیله در زمینه مراسم و تبادل ها اساس می یابند. در ولایت هایی که من تحقیقات انجام دادم، با وجود تنظیم ختم قرآن، داماد بروران، جیغ زنک و دیگر رسم و آیین بود. همه اینها نه تنها خراجات مالی دارند، برای آدمان مهم است که آبرویشان را حفظ کنند و عیب نشود. در این زمینه تنظیم کارو مشکل میکند. آدمان در دروها میمونند که کی را به توی دعوت کنند، چون فقط دعوت 150 مهمان اجازت است. یک مرد به من گفت که یک خشی دورش او را به توی دعوت نکرد و او رنجید. مردی تحصیل کرده و کارمند سازمان غیر حکومتی بود. من از او درباره تنظیم پرسیدم. او گفت که میدونم طرفدار قانون هستم، ولی با وجود این آزرده شدم که مرا به توی دعوت نکردند. این یک نمونه است. نمونه دیگر این مذاکره درباره جشن است. من مشاهده کردم که بین آیله های داماد و عروس بدگمانی وجود دارد، به شرطی که خش نباشند. مثلا حالت هایی هست که یک طرف می خواهد همه چیز با رعایت قانون صورت بگیرد و در لحظه آخر معلوم می شود که انتظارات آیله ها از هم تفاوت دارد. با فرهاد چنین شد. خدایش گفت که عروسی بلاتا و یا همان تبدیل هدیه ها می شود. ولی وقتی ما بعد توی به خونه آنها رفتیم، آنها به همه بسته های هدیه تقدیم کردند، مثل روی مال یا سچوق. فرهاد بسیار ناراحت شد، چون این رو انتظار نداشت و روزی بعد ناچار دویده رفت و برای خدایش هدیه خرید. این گونه حالت ها بسیار زیادند. برای همین اون گونه که قبلا گفتم مردم سعی میکنند از ترس آینده دختری خود هرچی که لازم میدونند برای خدای خود پیشنهاد نمایند. علاوه بر این جنبه مهاجرت رو باید ذکر کرد. بسیاری از افراد سالها در تاجیکستان نیستند. برگزاری توی برای آنها یک راهی نشان دادن حضور خود در تاجیکستان، صداقت خود به جامعه، مردم محله، هویت فرهنگی خود و یا به قول تاجیکیت خود است. به غیر از این یک امکانیت دیگری براه ماندن رابطه هایست که شاید در آینده ضرور شوند، بخصوص در بین مردان. محض از همین جهت تنظیم رابطه های بین آدمان را دشوار و برای خودشناسیشان خطر ایجاد میکند.
Которые могут оказаться полезными, например, между мужчинами, которые потом могут помочь друг другу в России и так далее. И именно в этом смысле танзим усложняет отношения между людьми и угрожает самосознанию людей.
Последний вопрос. По вашему мнению, что было?
По назаре шума, гадафи нехуи канун че будет? Химаяти хукуки ищти мои мардун ва кам кардани кам бизати ва офаридани хувияти ягоней фархангия ки хукумат тасабор мекунат.
Идентичность, воображаемую властями.
Тут, наверное, я отвечу коротко, потому что я не политолог, я не занималась анализом власти в Таджикистане.
Инжо бисёр кутоҳ посух мегӯям, чун сиёсатшинос нестам ва кори ҳукумат дар Тоҷикистонро таҳлил намекунам. Ман бо мардуми одӣ кор мекунам, на бо мақомдорон. Ва барои ман муҳим буд ки бифаҳмам ки қонун чӣ гуна ва пеш аз ҳама ба зиндагии рӯзмарраи мардум таъсир мегузорад. Дар ҳақиқат бисёре аз ҳамкорони ман мегӯянд ки ин қонун як сайи дигари назорат ва мудохилаи ҳукумат ба зиндагии хусусии шаҳрвандон ва бо ҳадафи офаридани ҳувияти ягонаи фарҳангист. Шояд ин ҷанба ҷой дорад ва ман инҷо ҳеҷ ихтилофе намебинам. و عین زمان به نظری من این قانون رو میتوان یک تلاش برای حمایت حقوق اجتماعی مردم هم دونیست. حتی اگر از این راه نیز باشد، تلاش ها برای کاهش خراجات، برای رسم و این پدیده نو در تاریخ آسیای مرکزی نیست. تا زمان انقلاب و آمدن بلشویک ها، جدیدیان نمایندگان مدرنیزم اسلام به پهریز از اسراف دعوت میکردند، چون به قبل آنها مخالف قاعده های اسلام است. در زمان شوروی آنگونه که ما میدونیم مراسم باشکوه عادت های ارتجایی دانسته میشدند، تلاش های صورت گرفته بود. من میبینم که در جامعه تقاضا برای کاهش خراج ها در جشن و آیین ها هست، ولی سوال این است که آیا به این چیز از روی قانون گذاری و تهدید به جزا و جریمه میتوان نایل شد یا نه؟
на ограничение ритуальных расходов и сейчас. Другой вопрос, можно ли этого добиться путем кодификации традиций и угрозами наказания и штрафов?
Ба шумо дар Тоҷикистон чи бештар маъқул шуд ва чи маъқул нашуд?
Да, ну мне больше всего, конечно,
пеш аз ҳама мардум ба ман хуш омад. Ман бо оилаи Фарҳод зиндагӣ мекардам ва онҳо ба оилаи ман табдил шуданд. مثل اویله خودم. ما تا حال رابطه داریم، من آنها را بسیار دوست می دارم. ما به یک دیگر یاری می رسانیم. احتمالاً یک سال اقامت در تاجیکستان در زندگی کلان سالی من یکی از بهترین سالهای زندگی هم باشد.
چی معقول نشد؟
Хороший вопрос. Как бы так ответить, чтобы не обидеть никого? Наверное,
سوالی خوب است. چگونه جواب دهم که کسی رو آزرده نکنم؟ از آن خوشم نامد که زندگی مردم زیاد دشوار است. از جمله برای آن که فشار زیاد از طرف جامعه احساس میکنند که این کار رو باید این گونه کرد و این گونه لباس پوشید. بخصوص برای زنان جوان، تحمل روانی این چیز سخت است. از این رو میخواستم آزادی انتخاب بیشتر باشد. من نباید قضاوت کنم، ولی دیدم که بسیاری از آدمان از این چیز رنج میکشند.
Ну, не мне судить, но я это заметила, и я заметила, что очень многие люди от этого страдают.
Спасибо большое. Это Шакури Зиот, Елена Борисова, из Донечкой Манчестер, Бомо, Дарбуры, Сунату, Анахой, Тоджикистон, Субад, Микар. Это Шакури Зиот, Елена Борисова, Вахты, Шумо.
Да, Мати Калон.
تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی من بجوز عشق نجستم زی تو چیزی دیگره بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی من بجوز عشق نجستم زی تو چیزی دیگره بس عزیزی دلی من هست چی تو در خنده نیی تو بیا جانو